ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود، وهابی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد. من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. رئیس جمهور افغانستان با آغاز سال نو تعلیمی دستور داد تا کار وصل ساختن تمامی مکاتب کشور با اینترنت به زودی انجام شود. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ستار فروخ.
سازمان ملل متحد میگوید که یافته‌های ابتداییش نشان می‌دهد که در حمله هوایی قوای بین‌المللی در قندوز 13 فرد ملکی کشته شدند. در یک انفجار در شهر جلال‌آباد امروز 3 طفل و 3 زن زخم برداشتند و یک افسر پلیس پاکستان بعد از دست داشتن در قضیه قتل نقیب الله محسود رسماً متهم شد. نقیب الله محسود 27 ساله باشنده وزیرستان جنوبی در ماه جنوری پارسال با 3 تن دیگر کشته شده بود. تفصیل اخبار. سازمان ملل متحد میگوید که یافته‌های ابتداییش نشان می‌دهد که در حمله هوایی نیروهای بین‌المللی در ولایت قندوز 13 فرد ملکی کشته شده و 3 تن دیگر زخم برداشتند. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان امروز در یک خبرنامه گفت 10 تن از قربانیان این حمله هوایی که جمعه شب اجرا شد اطفال بودند. یونما در این مورد نگرانی شدیدش را ابراز کرده و از مقام‌ها و طرف‌های ذی‌دخل خواسته است که گام‌های فوری را در راستای حفاظت ملکی‌ها بردارند. دیبرا ریچاردسن، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، دیروز در یک ایمیل به رادیو آزادی گفت که در مورد ادعای وارد شدن تلفات به افراد ملکی در قندوز تحقیق میکنند. در همین حال وزارت دفاع افغانستان و ماموریت حمایت قاطع ناتو طالبان را متهم میکنند که از افراد ملکی به حیث سپر استفاده میکنند. در یک انفجار در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار 3 طفل و 3 زن زخم برداشتند. عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، در یک پیام ویدیویی گفت این انفجار حوالی ساعت 9 صبح امروز در ناحیه اول شهر جلال آباد رخ داد و افزود
دی وی ډاکټری کتنځای ته سیرمه چاودن کو توکو چاودنه کړی ده. په دې چاودنه کې درې ماشومان او درې مېرمنې ساتي ټپیان شوي دي. ټپیان حوض ویروته لګر شوي د ټول وضعیت ته ډاډ وړ دی.
به گفته سخنگوی والی ننگرهار، در این انفجار به یک دواخانه و یک کلچه فروشی خساره رسیده است. مسئولیت این رویداد را تا حال کس یا گروه بدوش نگرفته است. رئیس جمهور افغانستان میگوید که امسال حدود 3000 مکتب جدید در این کشور ساخته خواهند شد. محمد اشرف غنی این را امروز در مراسم به مناسبت آغاز سال تعلیمی 1398 در کابل گفت. آقای غنی افزود
در سال جاری پول برای اعمار 2700 مکتب تهیه و اختصاص داده شد. از دکتر چودری و همکارایشان در بانک جهانی، سفارت محترم ژاپن و دیگر همکارای ما ابراز امتنان.
رئیس جمهور اشرف غنی پارسال گفته بود که 6000 مکتب جدید طی 2 سال در افغانستان ساخته خواهند شد. آقای غنی امروز همچنان گفت که مشکل کمبود کتاب‌های درسی در مکتب‌ها حل می‌شوند و 12,200,000 جلد کتاب چاپ شده است. معلمین و شاگردان در افغانستان به وعده‌های حکومت در بخش معارف با دیده شک نگریسته و میگویند که این وعده‌ها بیشتر در حرف و روی کاغذ باقی می‌مانند. سال تعلیمی جدید در افغانستان در حال آغاز شده که صدها مکتب در ولایت‌های مختلف این کشور بسته‌اند. سازمان ملل متحد پارسال گفته بود که 3,700,000 طفل در افغانستان از رفتن به مکتب محرومند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک افسر پلیس پاکستان به دست داشتن در قضیه قتل نقیب الله محسود رسما متهم شد. راو انور، افسر پیشین پلیس، در جلسه امروز محکمه مبارزه با تروریسم در شهر کراچی اتهام ها بر خودش را رد کرد. قرار است دور بعدی محاکمه وی در ماه اپریل برگزار شود. نقیب الله محسود باشنده وزیرستان جنوبی در ماه جنوری پارسال با سه تن دیگر در یک رویداد مشکوک در شهر کراچی پاکستان کشته شد. مقام‌ها در ابتدا گفته بودند که او در تیراندازی در جریان عملیات برای یک مخفیگاه تروریستان در کراچی کشته شده است. انور و چندین افسر پلیس دیگر به دنبال این حادثه بازداشت شدند. جنبش تحفظ پشتون به دنبال کشته شدن محسود تظاهرات گسترده را در پاکستان راه اندازی کرد. گزارش‌ها در رابطه با ادعای اختطاف دو خواهر نوجوان هندو و گراییدن آنها به اسلام در پاکستان سبب جدل میان پاکستان و هند شده است. فؤاد چودری وزیر اطلاعات پاکستان به روز یکشنبه گفت صدر اعظم عمران خان به حکومت ایالت سند دستور داده که در این مورد تحقیق کند. پلیس پاکستان حداقل 7 تن را بازداشت کرده است. روزنامه دان چاپ پاکستان گزارش داده که این افراد بعد از داشتن در اختطاف وادار ساختن این دختران نوجوان به گراییدن به اسلام و تن دادن به ازدواج مظنون پنداشته می شوند. از سوی دیگر سوشما سواراج وزیر خارجه هند در توییتر نوشته است که او از کمیشنر عالی کشورش در اسلام آباد خواسته است که درباره این ادعا گزارش بدهد. اما وزیر اطلاعات پاکستان در پاسخ به این توییت خانم سواراج از حکومت هند خواسته است که مواظب اقلیت مسلمان در هند باشد. و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل سفرش به امریکا را کوتاه کرد. نتانیاهو پس از آن سفرش را به امریکا کوتاه کرد که در یک حمله راکتی در تل ابیب 7 تن زخمی شدند. وی در سفر به امریکا با رئیس جمهور دونالد ترامپ ملاقات کرد. با گفته مسئولان صحی در این حمله راکتی 7 تن زخمی شدند که در میانشان یک کودک شیرخوار، یک پسر 3 ساله، یک دختر 12 ساله و یک زن 60 ساله نیز شاملند. به اساس گزارش فلسطینیان در غزه خود را به واکنش اسرائیل آماده می کنند. اسرائیل به اداره فلسطین گفته که همه دروازه های سرحدی با غزه و راه های بحری را بسته. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه همکارم سلطان محمد سرور را همراهی کنید.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس جمهور افغانستان با آغاز سال نو تعلیمی دستور داد تا کار وصل ساختن تمامی مکاتب کشور با اینترنت به زودی انجام شود.
در دو مرحله دیگر قرار است امسال اجرا شود و تعداد 1290 باب مکتب به شبکه فایبر نوری وصل می‌گردد که در نتیجه زمینه برای ایجاد لابراتوارهای کامپیوتر.
وزارت دفاع افغانستان از نبردهای شدید میان نیروهای دولتی و طالبان در هلمند، فاریاب و قندوز خبر می‌دهد.
درگیری همکنون ادامه دارد در چندین ولایت. ما در سنگین 10 کشته و 13 زخمی داریم. نیروهای ما از حالت دفاعی به حالت تعرضی در آمدند.
مقامات فرا می‌گویند عمده‌ترین باند دزدان مسلح را بازداشت کردند.
یک گروه بزرگ از سازمان مسلح است که خیلی سازمان یافته و منسجم بوده است. این گروه با اسلحه های مختلف مجهز شده و در سرقت های خانه، دکان، موتر و موتورسیکل در شهر فرا دست داشتند.
دواهای میاد تیر شده در دواخانه ها مردم را نگران ساخته است و فابریکه نساجی افغان پلی خمری بعد از 80 سال کار از فعالیت بازمانده است. در رویدادهای جهانی انکشافات سیاسی اخیر در امریکا را دنبال میکنیم. لوی سارانوال امریکا میگوید گزارش مفتش خاص رابرت مولر در مورد مداخله مظنون مسکو در انتخابات سال 2016 امریکا سوالهای بسیاری را بی جواب مانده است. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. رئیس جمهور افغانستان در مراسم آغاز سال جدید تعلیمی این کشور به وزارت مخابرات هدایت داد تا به زودترین فرصت تمام مکاتب کشور را با اینترنت وصل کند. محمد اشرف غنی پیش از نواختن زنگ مکتب در کابل گفت مرحله اول این برنامه آغاز شده و قرار است مراحل دوم و سوم در جریان سال جاری عملی شوند. از سوی هم سرپرست وزارت معارف از رئیس جمهور می‌خواهد تا در ازدیاد معاش معلمین توجه شود. رئیس جمهور می‌گوید موضوع افزایش معاش معلمین زیر بررسی قرار دارد. همکارم نصرت پارسا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سال تعلیمی 1398 با صدا در آمدن زنگ مکتب توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و با شعار معارف برتر آینده بهتر رسما آغاز شد. در این سال وزارت معارف آمادگی دارد تا 1,000,000 دانش آموز جدید را در مکاتب دولتی ثبت و راجستر کند. رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه در مراسم نواختن زنگ مکتب گفت برای بلند بردن کیفیت مکاتب حکومت تمام مکاتب را با اینترنت وصل خواهد کرد.
هدایت ما بر وزارت مخابرات و اطلاعیه است که به زودترین فرصت تمام مکاتب افغانستان به شبکه اینترنت از راه شبکه فایبر نوری و یا از راه اقمار وصل شود. معارف ما دو قرن پیش بوده نمیتونه. اتصالات حتمی و ضروری است و این در این سال 1398 اولویت کاری تان باید باشد.
محمد اشرف غنی میگوید مرحله اول این برنامه در سال گذشته عملی شده که در آن 115 مکتب در 9 ولایت با شبکه فایبر نوری وصل شده و همچنان 31 مکتب دیگر با لابراتوار و کامپیوتر تجهیز شدند. به گفته آقای غنی در دو مرحله دیگر این برنامه که در جریان سال جاری عملی می شود به تعداد 1290 مکتب با شبکه فایبر نوری وصل خواهد شد. همچنان 1000 مکتب دیگر قرار است با کمک مالی هندوستان با لابراتوار کامپیوتری مجهز شوند. رئیس جمهور افغانستان در حالی از وصل شدن مکاتب به اینترنت خبر می‌دهد که بر اساس گزارش‌ها از میان کم و زیاد 15,000 مکتب در افغانستان حدود 8,000 آن ساختمان ندارند. بر اساس معلومات وزارت معارف افغانستان در حال حاضر حدود 700 مکتب در تمام افغانستان به دلیل ناامنی مسدودند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه در مراسم آغاز سال جدید تعلیمی گفت از میان 6,000 مکتبی که در سال گذشته وعده اعمار آن داده شده بود کار ساختن 2,700 مکتب جریان دارد که به زودی به پایان خواهد رسید. به گفته آقای غنی تلاش‌ها برای پیدا کردن منابع مالی به هدف ساخت بقیه مکاتب ادامه دارد. از سوی هم هرچند درباره شماره متعلمین افغانستان گزارش جدیدی در دست نیست و اما ارقام سال گذشته نشان می‌دهد که کم و بیش 9 میلیون تن در مکاتب افغانستان از سوی حدود 220,000 معلم آموزش داده می‌شوند. در افغانستان سال جدید تعلیمی در حال آغاز می‌شود که بر اساس یک گزارش سازمان ملل متحد حدود 3.7 میلیون کودک به دلیل مشکلات گوناگون از رفتن به مکتب محرومند که 60% را دختران تشکیل می‌دهند. در کنار تعهد حکومت برای برداشتن مشکلات فراراه آموزش در افغانستان، سرپرست وزارت معارف خطاب به رئیس جمهور میگوید برای کاهش مشکلات معلمین باید در معاش معلمین افزایش بیاید. میرویس بلخی روز دوشنبه در مراسم نواختن زنگ مکتب در کابل گفت
از جلالت ما به شما توقع دارند تا در یک طرح کلان و منطقی در قسمت معاشات اینا هم توجه صورت بگیرد، چون در شرایط فعلی به دلایل تورم و مشکلاتی که هست اینا همیشه به لحاظ ذهنی و تشویش هستند. امیدوار هستم که حداقل در این قسمت یک پاسخی به معلمین ما ارائه شود.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید موضوع ازدیاد و چگونگی معاش معلمین تحت بررسی قرار دارد و به زودی برایشان جواب ارائه خواهد شد. رئیس جمهور همچنان به برخی نهادهای حکومتی از جمله وزارت شهرسازی 3 ماه مهلت تعیین کرده تا یک طرح را برای تهیه مسکن به معلمین تهیه کند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
در این میان معین سابق وزارت معارف افغانستان میگوید دو عنصر در بلند بردن کیفیت معارف افغانستان نقش عمده دارد: تربیه معلم و تهیه یک نصاب جوابگو. محمد صدیق پتمن میگوید فساد و بیکفایتی هر دو در سکتور معارف افغانستان موجود است که باید حکومت برای جلوگیری آن اقدام بنماید. همکار ما اجمل تورمان با آقای پتمن مصاحبه نموده و نخست از وی پرسیده که آیا افزایش مکاتب با کیفیت چگونه میتواند با گسترش معارف کمک کند؟
یک موضوع گسترش و هماهنگ شدن معارف است، یک موضوع کیفیت معارف است. هر دو موضوع در اولویت های کار وزارت معارف باید شامل باشه. مثلا ما مناطقی داریم که در طول تقریبا از یک دهه بیشتر طور نامل است که مکاتبشان بسته است. در اینجا دو نقصه وجود داره. یک نقصه ای که مکاتب ایجاد نشده و مکاتبی که قبلا وجود داشتن انکشاف نکرده. مناطق دیگه که داریم که در اون معارف انکشاف کرده ولی انکشاف کمی، ولی انکشاف کیفی نداره. با انکشاف کیفی ازیاد مکاتب کمک نمی کند. بخاطر از اینکه ازیاد مکاتب از ما طور یک امکانات می خواهد که با کیفیت مربوط نیستند. کیفیت معارف مربوط دو عنصر اساسی است. یک معلم مسلکی و دیگر نصابی که جوابگوی نیازمندی ها به سطح ملی منطقه و بین المللی باشد. ما تا زمانی که دو عنصر به طور اساسی ریفورم نکنیم نخواد تانستیم که به یک معرفی با کیفیت در افغانستان دسترسی پیدا کنیم.
بله آقای پتمن، عدم دسترسی به معرف یک مشکل عمومی است در کشور، ولی یک چیزی که بسیار هویدا سوی است که طبقه اناس بیشتر آسیب پذیر هستند. آیا حکومت افغانستان باید کدام برنامه ها را روی دست بگیرند که لااقل همین مشکل موجوده در این بخش حل شود؟
خوشبختانه که ذهنیت مردم افغانستان از نگاه فرهنگی و کلتوری به این برابر شده که فعلا موانع خانوادگی در برابر دختران وجود نداره، با جز موانع اقتصادی که شما در مناطق پیشرفته مثل کابل هم میبینین که اطفال که در کوچه و بازار کارای شاقا میکنن طبیعی است که به مکتب رفتن نمیتونه. یعنی فقر هم یکی از عناصر اساسی است که جلوی تعلیم در مناطق شهری و مناطق روستایی ما گرفته. بعد از نظر داشتی از انکشاف مثبت که ذهنیت رشد کرده، ما باید امکانات خود داشته باشیم. با تاسف باید بگویم که در 50% ولسوالی افغانستان ما معلم زن برای تربیه دخترها وجود نداریم. اگر شرایط مساعد هم باشد معلم وجود نداره و زیربنا هم وجود نداره، بخاطر از اینکه دخترها نسبت به پسران به یک ماحول مسئول ضرورت داره تا در او تدریس پیش ببره، نیازمند توجه زیادتر هستند. این میشه با اساس ریفرم های عاجل که سالهای قبل هم کشورهای دوست با افغانستان کمک کرده و فعلا مؤسسات به او تزیید شده. خانواده ها، حکومت و مؤسسات ملی و بین المللی اگر دست به دست هم بدهد و یک ریفرم اساسی را برای تربیه معلم طبقه اوناس و ایجاد مکاتب و ما حول مسئول برای دختران اگر کار شود، این قصه میتونه که با اساس یک پلان 5 ساله یا 10 ساله حل شود.
بله، یک سوال اخیر آقای پتمن ووی که همیشه در سکتور معارف از فساد گفته میشه، فکر میکنین که مبارزه شده در این بخش فسادی که موجود بود از بین رفته و یا همچنان فساد موجود است؟
خب موضوع فساد هم است و در معارف موضوع بیکفایتی هم است. عدم کفایت هم باعث شده که فساد به وجود بیاره. متاسفانه فساد از سطح پایین به بالا، از بالا به پایین در هر دو حالت وجود داره. مثلا معارف هم به این میفهمند، مثلا یک مدیر مکتب یا رهبری وزارت معارف قادر نیست که بفهمه که در این مکتب بست خالی وجود داره، یعنی و او در اختیار مدیر مکتب است. ما مدیرای پاک هم داریم که اولاد وطن رو تربیه میکنه، قابل احترام است، ما برش احترام داریم، ولی با تاسف مدیرای هم هستن که حتی در مقابل تایم دادن با معلم که تایم پیشین باشه یا صبح و یا تقسیم اوقات درست داشته باشه و یا ساعت خالیشن در آخر روز بیاین از معلمین امتیاز میگیرن. وقتی معلم برای مدیر امتیاز داد، بسر معلم امتیاز داد، طبیعی است که امتیاز رو برای شاگرد میگیره و یک چیزی بسیار اشکار است در مکاتب ما. اگر در روبروی یک مدیر هم باشه برشان میگویم و معامله نیده دیدیم، با تاسف که همچون مشکلات وجود داره و این باید یکی از علتهایشان بیکفایتی است و علت دومشان سوء استفاده است.
محمد صدیق پتمن، معین سابق معارف، درباره چگونگی بالا بردن کیفیت تعلیم و آموزش ابراز نظر کرد.
از پیام های شما.
جناب عبدالستار رحمانی از ولایت غزنی. کیفیت درسی و سیستم و میتود درسی افغانستان در سیستم و میتود خیلی پایین قرار داره و دولت باید کوشش کنه که کیفیت و معیار درسی، اول دولت باید سر استادا، سر معاش استادا باید کمک کنه که معاش استادا رو بلند ببره تا که اونا دلشان دل سر نباشه و درس خود به صورت درست، به شیوه درست اونا درس خود داده بتونه. در صورتی که معاش استادا کم باشه و استادام دلشان سرد باشه، صحیح درس هم نمیده و کیفیت درسی از قبیل مواد، کتب، بعضی چیزهای دیگه هم که در دسترس بعضی مکاتبش قرار نداره اونا باید اونا چیزا را باید نمو زمینه را مساعد کنن تا که اونا مو لوازم و قطاسیه مکاتب باید مهیا کنن برشون.
اسم ما عبدالله است، خلوص عبی میکنم از میدان وردک بند چک ولسوالی هستم. کیفیت تعلیم و تربیه در افغانستان کلن در افغانستان خصوصا در پایتخت خوب است. مگر در اطراف خیلی پایین است. او به خاطر که مو شاگرد که درس میتا یا معلم باشه او خودش اصلا درس نمیپمه. را ماشش و سرمله میگیره و دیگه ای تو کارا است. و ای را باید بررسی شد و کارش به منظم ترتیب شد و استادای مسلکی باشد.
هم زین الله محبوبی هستم، باشنده کابل. متاسفانه که کیفیت تعلیمی در کابل بسیار کم است و مسئولین معارف و همیشه اماره امی در امی سخنان را گفتن که به حساب ما بسیار کار میکنیم که نصاب تعلیمی خوبتر را به کابل بیاریم و بسیار کتاب ها را ما چاپ میکنیم، اما متاسفانه ما شاهد این هستیم که تا هنوز کتاب ها در مکاتب کمبود داریم، کمبود است و اساتید مسلکی کمبود است و در این عرصه باید بسیار مسلکی برخورد شده و بسیار در این مورد توجه کنن، استادهای مسلکی را به مکاتب جذب کنن و همچنان در مورد نصاب باید توجه خاص داشته باشند تا بتوانیم از این شاگردان که امروز شاگرد هستند در آینده نزدیک، چون در آینده اینا هستند که کشور رهبری میکنند، باید یک بزنا یک سطح تعلیم بسیار خوب ایجاد شود.
نظریات برخی از هموطنان را درباره کیفیت آموزش و تعلیم شنیدیم. ساعت 5:21 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید نبرد شدید میان نیروهای دفاعی افغان و طالبان در هلمند، فاریاب و قندوز ادامه دارد. محمد زبیر عارف، معاون سخنگوی وزارت دفاع، در صحبت با رادیو آزادی تأیید کرد که بخشهای از ولایت فاریاب، بادغیس، قندوز و ولسوالی های نادلی و سنگین هلمند با تهدید روبرو می باشند. آقای عارف می گوید در نبردهای هلمند 10 تن از نیروهای امنیتی جان باختند و اما تلفات درباره تلفات و اما به مخالفین هم تلفات وارد شده است. در همین حال شمار از کارشناسان می گویند که با ادامه چنین وضعیت افغانستان سال خونین تر را در مقایسه با گذشته پیش رو خواهد داشت. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
با آغاز سال، نیروهای امنیتی فصل تازه‌ای از نبرد در برابر حراس افغانی را به آزمون می‌گیرند و ما این نبردها در آغازین روزهای این سال بدور از تلفات این نیروها هم نبوده است. هلمند، کندز، فاریاب، غزنی و بادغیس در یک هفته گذشته گواهی درگیری‌های شدیدی میان نیروهای امنیتی و طالبان بوده است. محمد زبیر عارف، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، نیز این درگیری‌ها را تایید می‌کند و ما شمار تلفات نیروهای امنیتی را در این درگیری‌ها به پیمانه‌ای که در رسانه‌ها گزارش داده شده است رد می‌کند.
تلفات به اندازه نیست که در رسانه های اجتماعی بازتاب شده است. درگیری همکنون ادامه دارد در چندین ولایت. ما در سنگین 10 کشته و 13 زخمی داریم. نیروهای ما از حالت دفاعی به حالت تعرضی در آمدند و این اصول نظامی است که در چنین حالت نیروهای امنیتی تلفات می داشته باشند. اما تلفات مخالفین چهارچند نیروهای ما است.
در سه روز پسی این گزارش‌ها از افزایش تلفات نیروهای امنیتی در بخش‌های از کشور نگرانی‌های جدی را برانگیخته است. در حالی که وزارت دفاع شمار تلفات نیروهای امنیتی را در ولایت هلمند 10 تن و شمار زخمی‌ها را 13 تن می‌خواند و اما مقام‌های محلی این ولایت گفتند که در حمله طالبان بر شمار از پاسگاه‌های امنیتی در ولسوالی سنگین این ولایت 65 تن از نیروهای امنیتی و دفاعی جان باختند. از سوی دیگر شمار از نمایندگان این ولایت در ولسی جرگه اما شمار تلفات نیروهای دفاعی را در نبرد سنگین و نادلی 48 تن خواندند. محمد عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، نیز تایید می‌کند که در نبرد چندین ساعته میان نیروهای امنیتی و طالبان در سنگین به نیروهای امنیتی تلفات وارد شده است و ما درباره شماری این تلفات برخواسته جزئیات نمی‌دهد. طالبان گفتند که در این حمله ایشان بر پاسگاه‌های نیروهای امنیتی 52 تن از سربازان کشته و 31 تن دیگر زخم برداشتند، ادعایی که وزارت دفاع آن را بی‌بنیاد می‌خواند. در کاپیسا، گوشه دیگر از شمال افغانستان که همکنون از درگیری‌ها در آن گزارش‌های هایی پخش شده است و گفته می شود که طالبان همکنون بخش های از ولسوالی های این ولایت را زیر اداره ایشان درآوردند. با این همه در حالی که طالبان هنوز درباره آغاز عملیات بهاریشان چیزی نگفتند و ما دیده می شود که با فرارسیدن بهار حملات این گروه بر بخش های از کشور افزایش داشته است، حملاتی که تلفات بر نیروهای امنیتی نیز به جا مانده است. شماره از آگاهان نظامی می گویند هر باری که طالبان در سرمای زمستان برای نبردهای بهاریشان آمادگی می گیرند، حکومت افغانستان بیان که به آمادگی های امنیتی توجه کند در گیر روند سال می شود. محمد آگل مجاهد یکی از این کارشناسان:
سال بدتر از سال 97 خود داشتیم. ما سال خونینی را سپری کردیم که سال 1397 و 1398 از اون بدتر خود بود، به خاطر از اینکه یک تعداد کمک های جامعه جهانی به نیروهای امنیتی افغانستان محدود شده روان است. از طرف دیگه مخالفین دولت افغانستان هم ویزای کمکی از طرف کشورهای مختلف به شمول روسیه و ایران و چین و پاکستان و کشورهای عربی دریافت میکنند. آیسته آیسته اونا نیروشان اضافه میشه، به افغانستان مشکل ساز.
آقای مجاهد پیشنهاد میکند که نیروهای امنیتی باید از حالت دفاعی به تعرضی در بیایند و نیز وزارت دفاع باید به تجهیز نیروهای امنیتی اقدام کند. او تاکید میکند که اگر حکومت افغانستان به این وضعیت توجه نکند، این کشور سال خونین تری را در مقایسه با سال گذشته شاهد خواهد بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقامات فرا میگویند عمده‌ترین باند دزدان مسلح را بازداشت کرده است. به گفته مقامات امنیتی این گروه تا حال در مورد بیش از 20 سرقت مسلحانه در فرا اعتراف نموده و تحقیقات بیشتر از اعضای این باند 7 نفری جریان دارد. در همین حال دهاتن از باشندگان فرا مدعی هستند که این گروه از سارقین وسایل نقلیه و اجناس آنها را دزدی کرده است. شرح بیشتر در گزارش همکار ما از فرا.
گروه 7 نفری از سارقین مسلح در این آخر ولایت فرا مردم را به تنگ آورده بود، به روز دوشنبه از سوی پلیس قماندانی امنیه فرا بازداشت گردیده است. رحمت الله صدیقی قماندان امنیه فرا میگوید که این افراد در اکثر سرقت‌های مسلحانه در شهر فرا دست داشتند و قرار بود که برخی از تجاران را نیز اختطاف نمایند، اما قبل از آن از سوی پلیس مکان آنها کشف و بازداشت شدند. قماندان امنیه فرا می‌افزاید که این گروه تا حال بر بیش از 20 قضیه سرقت در شهر فرا اعتراف نموده و تحقیقات بیشتر در این زمینه هنوز هم از آنها جریان دارد.
یک
گروه بزرگ از سارقین مسلح است که خیلی سازمان یافته و منسجم بوده است. این گروه با سلاح‌های مختلف مجهز شده و در سرقت‌های خانه، دکان، موتر و موتورسیکل در شهر فرا دست داشتند و حتی امکان می‌رفت که از سوی این افراد برخی ترورها نیز صورت گیرد. تحقیقات بیشتر در زمینه از این گروه جریان دارد. در همین حال برخی از باشندگان ولایت فرا در این آخر وسایلشان به سرقت برده شده است، خواهان مجازات این افراد هستند. به گفته آنها در قدم اول باید وسایل و اجناس آنها دوباره برایشان داده شود و در قدم دوم باید این افراد مجازات گردد تا درس و عبرت شود و دیگر کسی جرأت این کار را داخل شهر نکند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بعد از نشر گزارش رابرت مولر، مشاور خاص وزارت عدلیه امریکا، لوی سارنوال این کشور گفت این گزارش بیش از ارائه پاسخ پرسش‌های زیادی را بی جواب باقی مانده است. در بررسی گسترده رابرت مولر، مشاور خاص وزارت عدلیه امریکا که حدود 2 سال دوام کرد، در مورد کدام مسائل اساسی تحقیقات صورت گرفته؟ از همکارم آرش هموین می‌شنویم.
در بررسی گسترده رابرت مولر، مشاور خاص وزارت عدلیه امریکا که حدود 2 سال دوام کرد، در مورد 2 پرسش اساسی تحقیقات صورت گرفته است. آیا رئیس جمهور دونالد ترامپ یا یکی از افراد مرتبط با وی در تلاش‌های روسیه در زمینه مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی امریکا همکاری یا هماهنگی کردند؟ و آیا دونالد ترامپ در جریان تحقیقات رابرت مولر از تطبیق قانون و عدالت مانع شده است؟ درست لحظات بعد از نشر گزارش رابرت مولر، مشاور خاص وزارت عدلیه امریکا ویلیام بار، لوی سارنوال ایالات متحده امریکا گفت این گزارش بیش از ارائه پاسخ پرسش‌های زیاد را بی جواب باقی می‌گذارد. در خلاصه 4 صفحه‌ای گزارش قبلاً پیش بینی شده رابرت مولر، مشاور خاص وزارت عدلیه امریکا، که توسط ویلیام بار روی سارنوان این کشور به رهبران کانگرس و مطبوعات آمریکا ارسال شد، پاسخ حداقل به این پرسش ها ارائه شده است. در خلاصه این گزارش گفته شده است که تحقیقات رابرت مالر همکاری دونالد ترامپ یا یکی از همکاران کمپاین انتخاباتی وی را با روسیه در زمینه تأثیر بر انتخابات سال 2016 میدادی آمریکا که می توانست یک جرم فدرالی باشد نیافته است. ویلیام بار لوی سارنوال آمریکا از رابرت مولر نقل قول کرده که در اصل گزارش نوشته است: تحقیقات نتوانست تصدیق کند که اعضای کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ با حکومت روسیه در تلاش‌های مداخله در انتخابات همکاری و یا هماهنگی